الرحمن الرحیم در خارج فقه استاد مرفی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 912 شنبه مورخ 19/12/96
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در رابطه با تذلیل یا استزلال زیر سایه رفتن محرم، فرع اولین بود که برخی از فقها در این حرام تشکیک کردند. صاحب مرتقا در بین متأخرین از مشککین است که توضیح مبسوطی داره در رابطه با روایات. طائفه دومی رو از روایات مطرح کردیم طبق طرح ایشون فرمودند قرائنی داریم که این طائفه دوم باید حمل بشه بر کراهت استزلال و تذلیل، نه بر حرمت. این روایاتی رو که ایشون به عنوان قرینه بر کراهت تذلیل داشتن مطرح می کردیم. روایت سوم صحیحه جمیل ابن دراج است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال. ایشون اینجور معنا میکنن که امام صادق فرمودن بأسی نیست به ظلال و سایه برای زنها و به تحقیق اجازه داده شده در این ظلال برای مردها، هم زنا مجازن هم مردا مجازن در استزلال. و می فرماین این روایت به وضوح دلالت میکنه که بر رجال هم استزلال مرخصون فیه هست و ترخیص قرینه بر این ادله ناهیه رو حمله بر کراهت کنه، بگیم استزلال مکروه. حالا میرسیم بین تزلیل و استزلال، همیشون یه جایی یک تفاوتی گذاشته ولی ظاهرن تفاوتی نیست دیگه. ظلال ظل مشتقه همون تظلیل، ظل استزلال به معنی واحده اینجا مقصود یکی، چون یک جایی فرقی میذارن حالا ممکنه اونم اشاره کنیم خیلی، ولی ظلال یعنی همون زیر سایه رفتن، ظل سایه. بعد یه اشکالم مطرح میکنن، این قلت قرینه مقابله که رجال و نساء در مقابل هم قرار گرفتن اقتضا میکنن که بگوییم قد رخص فیه للرجال، خداوند اجازه داده برای مردها ظلال رو، یعنی در موارد خاصی. جواب میدن میفرمان نه، در مقابل کافیست بین رجال و نساء تفاوت و مایی باشه و اون تفاوت این است، بگیم بر زنها جایزه، بر مردها مرخصن درش ولی مکروهه. همین تفاوت کافی است که بین نساء و رجال فرق بگذاره. لذا پس روایت دال بر ترخیص استزلال است برای مطلق زنها. این هم روایت سوم. روایت چهارم که قرینه میگیرند بر کراهت استزلال نه حرمتش، روایت قاسم صیقل قال ما رأیت احدا اشد تشدیدا فی الظل من ابی جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبه والحاجبین اذا احرم. راوی میگه من کسی رو سخت‌تر در بحث زیر سایه رفتن از امام باقر ندیدم. وقتی محرم میشدن میفرمودن قبه را که قلع کنید. حالا قبه مثل خیمه ای که روی شتر گذاشته میشه، مثلا اگر دو تا حاجب داره، دو تا ابرو داره، دو تا چوب داره، این طرف دو تا چوب میزنن روش، روش هم یه پارچه ای میندازن که مستور بمانه، قبره که قلع میکردن اون بالاشو برمیداشتن، امام باقر حاجبه اینم میگفتن برداریم، این دو طرف قبه اگه دو تا چوبه اونا رو میگفتن برش داریم. خب ایشون میفرمایند اشدیت با حرمت نمیسازه. اگه یه عمل حرامه و اشدیت نداره دیگه، همه مثل همه میگن و همه شو برداریم. این که در روایت آمده در تذلیل امام باقر از بقیه شدیدتر بودن، یعنی کار مکروهیست. امام یه خود سفتر میگرفتن، سختر از دیگران میگرفتن، بس اینم قرینه بر کراهت شد. حالا بله، حالا میرسیم به نقدش دیگه. حالا اینا عبارت های ایشونه، یه عرض میکنیم تا برسیم. آخرین روایت که میفرمان قرینه است بر این که استزلال مکروهه، مکاتبه حمیری است. در ضمن سوالاتش در توقیع شریف از حضرت حجت سوال میکنه عن المحرم یرفع الظلال، هل یرفع خشب العماریه او الکنیسه و یرفع الجناحین ام لا، فکتب الیه لا شیء علی فی ترک الخشب. امیری میگه آه محرم اون سایبون رو بر میداره، آیا اون چوبای عماریرم که اون اسکلت به تعبیری اون خیمه است که رو شطور میگذارن، او چوبای عماریه و کنیسه رو برداره، دو طرفش هم برداره؟ امام فرمودن لا شیء علیه فی ترک الخشب. اگه اون خشب رو برنداشت، تا چوبی که بالای مثلا سقف میندازن که روش عرض کنم به حضور شما که پارچه چیزی بگیرن که سایبون باشه، اون چوبا اشکال نداره. خب ایشون که انه برداشتشون اینه که این خشبای عماری عریضه، خودش سایه داره، خودش ذله. امام فرمودن اون خشبا اشکال نداره. معلوم میشه زیر سایه رفتن حرام نیست، او سایبانیست که قبه داره و همون جلال و عظمت و همون حرفی که همه جا میزنن. معلوم میشه اگه جلال و عظمت داشت زیر این خیمه نره، ولی اگه چوبی بود سایه داشت اشکال نداره. پس برابر این استزلال مکروه. طایفه دوم رو ذکر میکنن با این بیان، بعد عبارتشون اینه و جملت القول میفرماین با ملاحظه این مطالبی که گفتیم، ما نمیتونیم قطع پیدا کنی یا پایین تر از قطع اطمینان عرفی پیدا کنیم که تذلیل به عنوان حرامه. ما از روایت هم چیزی به دست نمیاریم، لذا قول به کراهت لا بأس به، بگی مکروه اشکال نداره. بله مثل قبه و کنیسه که از مظاهر جلال و عظمته، خب اینجا بگیم حرامه، ولی مطلق تذلیل باید بگیم مکروه است. این حرفشون تا اینجا در طایفه دوم که یه نتیجه اینجوری میگه. خب حالا قسمت قسمت اشاره بکنیم. عرض ما این است که نسبت به این طایفه دوم ایشون دو تا ادعا داشتن. ادعای اول که دیروز درسی اشاره شد می‌فرمایند مراد از این طائفه یضلل علیه یستتر، یعنی یه سایبان برای خودش درست کنه، مثل قبه، همون جلال و عظمت. این حرف اولشون، اولا دلالت نمی کنه این روایات بری که تذلیل حرامه. ما یضلل به یعنی اون چه سایبان درست میکنن، ما یستتر اون چه که مثل سایبان میشه که قبه کنیسه دال بر عظمت. مثلا این حرف اولش و عرض ما اینه که اولا تکرار یک مطلب گاهی کنه برای آدم این نتیجه رو میده که این مستدله، ای از بس بگیم جلال و عظمت حرام است، ای تکرار کنیم کنه اطمینان کنیم که این حرمت همینه. خب این که اولا اشاره کردیم به چه دلیل آخر شما هی مرتب تکرار میکنید، میگید که مثل القبه من مافی الجلال والعظمه. خب قبلا عرض کردیم این به چه دلیل آخر، یک جای دلیل بیارید که آقا قبه و کنیسه چون اظهار عظمت است، این اظهار تعظیم و جلال بر محرم حرامه. دلیل که نه آوردید همش اشاره میکنیم. ثانیا معتبره اسماعیل ابن عبدالخالق در همین طائفه، آخه ظاهرش ببینید، هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا الا ان یکون شیخا کبیرا. آیا محرم میتونه خودش از خورشید استتار کنه؟ های کجا درش آمده قبه و نمیدونم کنیسه و این که اطلاق بره که استتار به هر جوری سایه محمل بره، نمیدونم تو کلیسه بنشینه، بالای شطور باشه، یه پارچه ای رو سرش به یه چوبی نصب کنه، ای که همه استتار من شمسه که. و چطور رفعیت میکنید از این ظاهر، میگید مراد القبه از الکنیسه است، جز همین طایفه معتبره مت روایت. هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا الا ان یکون شیخا کبیرا او قال ذا علت. این حرف اول که شد مرتب میگن آه اینو نه استتار از شمس، یعنی یک کار کنه خورشید روش نتابه، شمس رو استتار میکنه دیگه، نور خورشید بهش نمیرسه. اینه این که چطور هم کنیم برای که قبه و عظمت و جلال و عرقب اطلافشی چی کار میکنن آخرشون. خب این بیان اولش روایاتی رو ایشون قرینه گرفتن که ما باید تذلیل رو حمله بر کراهت کنیم و این روایات رو بررسی کنیم. این روایات هم عجیبه. روایت اول جلسه قبل خونده بودی، آخه چه جور میشه صحیحه عبدالله ابن مغیره رو ما حمله بر استحباب کنیم؟ خب صحیحه این بود اضلل و انا محرمون، فقال الله آواز زیر سایه برم در حالی که محرمه. امام فرمودن نخیر، اضلل و اکفر، میدونه کفارم داره، آقا تذلیل کنم کفارشم بدم، از مسجد شجر محرم میشم 3-4 روز طول میکشه تا مکه برسم، هوای داغ، خب میرم زیر سایه کفارشم میدم. فقال الله، امام فرمودن نخیر، سه باره سوال کرد فَإِمَّرِزْتُ اگه مریض شدم چطور؟ قال ولل و کفر، برو زیر سایه کفاره بده. ما چی جوری نه حمله بر استحباب کنیم آخه، یا حمله بر کراهت تذلیل کنیم؟ ذیل صحیحه رو ایشون قرینه گرفتن. ما از همه این تأکیدات صدر دست بر می‌داریم. حمله بر کراهت تذلیل می‌کنیم. بهتر زیر سایه نره، مستحب زیر سایه نرود. چرا؟ چون بر این عمل امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر ثواب بار کردن. این هم ما نمی فهمیم، مگه بر هر عملی ثواب بار شد اون عمل مستحبه؟ روزه چقدر ثواب داره؟ انبوه روایات داریم از کسی در روز گرم در ماه رمضان روزه بگیره اینقدر خدا بهش ثواب میده. بگیم ثواب و علامت اینه روزه ماه رمضان مستحب شد، یا نفس روزه ماه رمضان ثواب زیاد داره ما بگیم مستحبه؟ وقوف در موقف ثواب داره. انبوه روایات داریم هر کسی وقوف در عرفه رو درک کرد خرج من ذنوبه، بهش میگن دوباره از سر بگیر، تموم شد. خب شما به خاطر این قرینه وقوف در عرفات رو حمله بر استحباب میکنید، بگید بر حاجی مستحب وقوف در عرفات. ها نمیفهمیم یعنی چی؟ چون ثواب ذکر شده است پس عمل مستحب است. ثواب اعم از استحباب و وجوبه. جهاد فی سبیل الله واجب است، این همه ثواب برش مطرح شده است. پس این روایت که ایشون فرمودن ما قرینه میگیریم حمله بر استحباب، خب عجیب. روایت دیگه، روایت حلبی، سألته عن الركوب في القبة قال ما يعجبني ذلك. ما تنها روایتی در بین انبوه روایاتی که ایشون آورده که فل جمله ممکنه دلالت کنه این روایت، بقیه ساقط عن الدلاله است بر مدعای ایشون. این روایت به امام صادق عرض شد که الرکوب فی القبه برای محرم، امام فرمودن ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد ازش. توضیح خواهیم داد که یکی از موارد اختلاف بارز بین شیعه و اهل سنت بحث استدلال، جمع معتنابهی از اهل سنت قائلن به این که استدلال هیچ اشکال نداره. الانم که نظر غالبشون اینه دیگه، اصلا شاید اتفاقیه بینشون دیگه اینجور شده. در اون زمان هم نظر حکام و هم نظر مذاهب غالب این بوده استدلال اشکال نداره. و جالبه تو طایفه سوم روایات اشاره میکنیم یکی از محورهای مناظرات بین اهل بیت و فقها سایر نحله ها بحث استدلال بوده. تو در طایفه سوم توضیح میدیم، میامدن پیش ائمه میگفتن ها محرم بره تو خیمه اشکالی داره؟ وقتی مقام کرده جای امام میفرمان نخیر، بعد میگه که تو قبه بنشینه اشکال داره؟ امام میفرمان بله. راوی میگه فضحک کل مستهزئ، به امام خندید، چی داری میگی؟ تو خیمه عیب نداره بره، ولی تو قبه رو شطور عیب داره بره؟ بعد امام جواب میدن که تو داری قیاس میکنی، ما داریم فعل رسول الله رو میگیم، در حال حرکت محرم نباید زیر سایه بره، وقتی مقام کرد جایی مثل خیمه اشکال نداره بره. مثلا محور مناظراتی بوده، حالا در این محور مناظراتی احتمال تقیه نمیره جایی؟ میشه واقعا انبوه این روایات رو به خاطر این یک روایت، به نظر ما همینه تنها روایتی که ممکنه قرینه برای غیر حرمت باشه اینه، با احتمال تقیه نمیره؟ سوال کرده ما فهم بایی واجه بودیم، من آنو دوست ندارم، تا هر کار میخوای بکنی بکن، دیگران کار میخوای بکنن بکن. یه حمله بر تقیه اینجا جدی نیست. اشد و تشدیدن نه، یعنی اینقدر دیگه امام دقیق بودن که این عمل نباشه. اتفاقا حالا بقیه هر چی، ولی امام اونم حالا اشاره میکنیم اشد و تشدیدن نمیتونه حمله بر این باشه، عمل مکروه، لذا امام اشد و تشدیدن نه. خیلی سخت میگرفتن امام، من ندیده بودم کسی مثل امام اینقدر سختگیری کنه نسبت به مسئله. این قرینه برای اینکه حرام نیست؟ اگه کسی بگه من در ربا ندیدم کسی مثل فلان تاجر سختگیری بکنه، یک قرونم حاضر نیست مال ربا تو اموالش باشه، معناش اینه که مکروهه یه حرف که چی؟ چی بخونم؟ چی؟ میرسیم به اونم، الان میرسیم، اشاره کردیم بین مستحبات، الان میرسیم بهش، میرسیم. نه اونم قرینه مقابله مسلم، اصلا داله بری معنا نیست، او قدر مقابله میکنه، حالا توضیح میدیم، میرسیم به اون روایت هم میرسیم. پس روایت حلبی احتمال تقییه درش جدیه، لذا امام اینجوری فرموده باشه. یعنی چه الا ان یکون مریضا؟ نه، مریض دیگه لازم نیست اهل سنت اجازه بدن، اتفاقا اهل سنت میگن لازم نیست که استدلال کنه. خب ما بگیم آقا استدلال نه، اهل سنت میگن میتونه استدلال کنه، اصلا اشکال نداره. خب ما بگیم آقا غیر مریض باید استدلال کنه، ولی زیر سایه نرود، ولی مریض اشکال نداره زیر سایه بره، مثل اهل سنت رفتار کنه، بعد مثلا کفاره بده که حالا میرسیم کفاره داره یا نه. روایت قاسم صیقل که اشدیت بود، خب اینم عرض کردیم دلالت بر رجحان نداره، امام سختگیری میکرد، بسیار سختگیری میکردن در این مسئله، یعنی اینقدر مهم بود این عمل حرام، امام سختگیری میکردن، حتی اون چوب کنار محملم نباشی، تا احتمال زیر سایه رفتنم نباشی، این که داله بر رجحان نیست. صحیحه جمیل، از ایشون عجیبه، ببینید اگر بر زن و مرد هر دو این عمل جایزه، آخه امام اینجوری تعبیر کنن که بفرماین لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال، هم زنا اشکال نداره هم مردان، ظاهر امر اینه که قد رخص فيه للرجال یعنی گاهی به مردان اجازه دادن، لا بأس للنساء، اما گاهی هم مردان میتونن این کار رو بکنن، یعنی در وقت ضرورت، یعنی در وقت گرفتاری. این ظاهر حدیث اینه، اگر کسی اینو قبول نکنه، اصرار بر اون معنا کنه، بحث تقیه مطرحه. ایشون که انه برای تقیه در ایباب هیچ اعتبار قائل نشده، هیچی، با حال اینکه به وضوح آدم میبینه از موارد مناقشه عظیم بین شیعه و اهل سنت بوده، لذا اگر روایت صریحه داله بر جوازم داشته باشیم احتمال تقیه بسیار بسیار قوی است در مقابل انبوه روایات داله بر عرض کنم به حضور شما حرمت. بله بله، زمان ها مختلفه، میدونم چی میخواید بگید، حرف خوبی هم هست، ولی زمان ها مختلفه، زمان ها مختلفه. خود دوران امام صادق علیه السلام را عرض نکردیم، یه دوران فترت بود، بنی عباس تازه میخواستن تسلط بر حکم پیدا کنن، بنی امیه متزلزل، بنی العباس هم متزلزل، با امام مناظرم میکردن، گفتگون میکردن، صحبتم میکردن، امامم دفاع میکردن، ولی همینا بر حاکمیت مستقر شدن، اجازه نفس کشیدن به امام صادق نمیدادن. مختلفه، در یک زمان مناظرم میکنن، بحثم میکنن، در یک زمانم از کنارش آسان رد میشن، میگن ما یاجب و نیزانه که ای بیند. مکاتبه حمیری، سؤال از حضرت حجت، حضرت فرمودن اما الخشب و فلان، ایشون یه دلیل گرفتن زیر سایه رفتن درسته. اولا از کجا خشب اینقدر عریض بوده که سایه داشته؟ از کجا فهمیدی؟ میگید بنابراین که خشب اینقدر عریض باشد که سایه داشته باشد، امام خشب رو اجازه دادن. اول کلام رو شطور میخوان بذارن، دو تا نیم ممکنه بذارن، دو تا چوب کوچیکم بذارن روش، یک چیزی بندازن بشه سایبان دیگه. از کجا این شما خشب اینجوریه؟ حالا بالاخره نمیخوام نمیدونم واقعا از کجا. ثانیاً خب شما قبل از اونم ببینید، راوی دو سه تا سوال کرد در این توقیع، از جناحینم سوال کرد، گفت اون دو طرف اماریه و کنیسه باشه یا نه؟ امام فرمودن اون نباید باشه، خشب اشکال نداره. خب روشو بردارن دیگه قبه نمیشه، جناحین باشه یه ذره سایه داره اشکال نداره. دیدید این ماشینایی که اونایی که مکه مشرف شدن، این ماشینای روبازی که میدن کناراش که نمیتونن باز کنن، چون اونا ستونه در حقیقت اسکلت این ماشینا حساب میشه، یه صندلی درست زیر او قرار میگیره، یه صندلی درست زیر او قرار میگیره، این میشه حاجبه. ما همیشه احتیاط میکنیم اونجا نمیشیم. روایت صریحه. حالا نمیگم این مکاتبه ممکنه سندن مشکل داشته باشه نسبت به، ولی اطلاق سایر روایات هست. خب این روایت حاجبین میگه نه، حاجبین نباید باشه، ولی اون خشب، خب احتمال اینه اون خشب خیلی کوچیک بوده، ولی حاجبین نه، حاجبین نباید باشه، ولی ظهور در حرمت نداره. میگی چون خشبه، خشبم عریض، آخه از کجا این رو ما روایات اضافه کنیم؟ لذا از کجا معلوم؟ اینا از کجا؟ چون عریضه سوال کرده، حاجبه اینم چون عریضه سوال کرده، از کجا اینا؟ ما نمیتونیم اینا رو واقعا زور سازی کنیم برش. خب باشه، نه نه اتفاقا نمیگه امام باقر اشد و تشدیدن بود، خشبارم بر میداشت، اینارم بر میداشت، حاجبه اینم بر میداشت. خب حاجبه اینو چرا؟ شما میگید خشب دلالت بر اینه که زیر سایه رفتن بدون قبه اشکال نداره. خب حاجبه این چرا اشکال داره؟ نمیشه جمع کرد بینیم. لذا این روایاتی که ایشون قرینه گرفتن که ما به خاطر این روایات طوائف رو حمله بر استحباب کنیم، استحباب نرفتن زیر سایه یا کراهت رفتن زیر سایه، انصاف اینه که هیچ ظهوری در این روایات نیست. نمیشه از اون ادله قاطعه با این قرائن رفعیت کرد. خب طائفه سوم روایاتیست که همون مناظراته که فردا اشاره میکنیم. آیه اسلامی فرد نسبت به تنقب نقاب یادتونه ما گفتیم که ما تردید داریم سال جواهر مثل مرحوم آقای خویی اینا میگن نقاب همونیه که بینی و دهان رو میپوشانن، ما تردید کردیم گفتیم آه نقاب دو تا معنا درش گفته شده، بعضی میگن نقاب یه چیزیست همه صورت رو میپوشانن و فقط دو تا سوراخ چشم بازه، مثلا شاید اینجوری بوده در صدر اسلام. حالا من تشکر میکنم از زحمت های دوستان، سوالات بالاخره حالا نزدیک های آخر سال هم هستیم، واقعا دقیق دوستان خوب تو این زمینه فعال بودن. آقای اسلامی فریق روایتی پیدا کردن سندش هم درسته قرینه است، برای که نقاب در صدر اسلام یه جوری بوده همه صورت رو میپوشونده، یعنی همه حرفی که ما احتمالش میدادیم. بخون روایت ها سندش رو بخون، بررسی کن، توضیح بده، استفاده کن. بله.
حسین این خیلی توتین این خیلی احوازی بله. بعد حسن هم جداش شد، یعنی بله. بعد روایت دیگه که اخیه هست بله. حسن
اولا بگید روایت در کدوم بابه؟
در تحصیب هست چیز دوست بگید باب صلات.
آه کتاب صلات. حالا ببینید کتاب صلات چطور قرینه بر حج میشه. خب
هم دوره دوره هم توتیب دارن هم سمایه، ولی این هم واقعی هم سمایه واقعی
هم ببینند رو حالا
قال سال تو آن اتوم مزمرات داره و مزمرات
بله بله درست.
آن آن رجل یوتالی فایش القرآن و بام متلاطم، یعنی چیز جلو دهان دهان هست. فقال الله بعث به ذهن کشف عن فیه از ذهنش و هو افتاد. قال و سال تو آن مرآه تو سالی متنقبه قال اذا کشف عن موضع سجود فلا بعث به.
سألت عن المرأه تصلي متنقبه، سوال کردم زن با نقاب نماز میخونه اشکال داره؟ امام فرمودن اذا کشفت بچه ها اذا کشفت عن موضع سجود فلا باس به، اگه جای سجده رو باز کنه اشکال نداره. خب این بدل التزامش اینه، نقاب یه چیزیه جای سجده رو میگیره، اگه باز کنه اشکال نداره. بخونید باز یه بار دیگه روایتو، همین قسمت اخیرشون.
مثلا تو ان المرأه تصلي متنقبه قال اذا كشفت عن موضع السجود فلا باس به و ان اثرت فهو افضل.
ببینید اگه تنها یه کاری کنه جای سجده رو باز کنه اشکال نداره، و ان اثرت اگه همین صورتش باز کنه بهتره. خب این قرینه خوبی است برای اینکه نقاب که ان جبه رو میپوشونه، اگه نقاب فقط بینی و دهان باشه که خب دیگه جای این جواب نیست که اگه آقا پیشونیشو باز کنه اگه کشفت عن جبینه ها عیبی نداره. این قرینه است برای که نقاب یه چیزی بوده در اون زمان که بالاخره همه صورت رو میپوشونده، همون احتمالی که ما گفتیم در مقابل صاحب جواهر و آقای خویی، این مدلول روایت هم تقویتش میکنه. خیلی خوب، طایفه سوم روایات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.